يَسِّرْ لِي أَمْرِي این مأموریت سنگین را بر من آسان گردان. ببینید آقا ما چقدر کوچک میشماریم کار تبلیغ را موسی بن عمران چجور میشماره. و یسر لی امری این کار سنگین را بر من آسان بگردان. مؤید این یکی دیگه از راجع به خود پیغمبر اکرم عرض بکنم برای شما. قرآن کریم به پیغمبر اکرم راجع به مأموریتش برای تبلیغ اسلام به هدایت مردم می فرماید انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ای پیامبر ان قریب یک بار سنگین به دوش تو خواهیم گذاشت. آقا باریست که به دوش پیغمبر سنگینی میکنه، بگو به دوش پیغمبران سنگینی میکنه، چی میگیم ما؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی. خدایا گره را از زبان موسی باز کن. به موسی بیانی عذب و گوارا، به موسی نطق بده، به موسی سخنوری بده، به موسی ناطقه بده. وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی، قدرت تفهیم به من بده که اون که در نیت دارم و اون که تو به من وحی میکنی اون حقیقت رو اون چنون که هست به مردم القا کنن و مردم بفهمن، درک کنن، یه رابطه بین من و مردم برقرار بشود که مردم عیناً اون جوری که تو میخواهی از من بگیرن، نه من یه چیز بگم اونه یه چیز دیگری که خودشون خیال کنن، نه این که من نتونم اون چی که دارم بیان بکنم. این بیان، قدرت بیان و قوه بیان یک شرط طبیعی، یک شرط اقتصادی نیست، یه مقدارش البته اقتصادی مثل همه امور طبیعی دیگر بعد با تمرین و اقتصاد تقویت بینید، مثل فرصی که با کارهای ورزشی یه استعدادی باید شخص داشته باشه و این استعداد در اثر تمرین های ورزشی تکمیل می شود، ولی به هر حال یه استعداد طبیعی هست. در این حال باز خوشبختانه باید گفت که در جهان شیعه در برکت امام حسین علیه السلام یک خطبای بسیار بسیار قوی و نیرومند و عالی قدر چه از نظر بیان و چه از نظر غیر بیان ظهور کردن بودن و هستن و حمدالله الان هم چنین افرادی هستن که از نظر نطق و سخنوری انصاف این هست که آیتی هستن، من اسم کسی را در نظر ندارم ببرم، ولی هستن به وجود دارن و جای تشکر است و افراد زحمت کشیده‌ای هستن در کار خودشون هم به اندازه‌ای که شرایط براشون مساعد بوده انصاف اینه که زحمات زیاد کشیدن. وحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعلنی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. موسی میگه خدایا من در کار تبلیغ به هدایت مردم فکر میکنم میبینم تنها از عهده بر نمیام، شریک میخوام، همکار میخوام. من بدبخت هنوز این احساس نمیکنم، هنوز من خیال میکنم که آقا من به تنهایی کافی هستم. همکار یعنی چه؟ همفکر یعنی چه؟ همگام یعنی چه؟ من باید به تنهایی کار بکنم. ولی موسی میگه خدایا کار تبلیغ است، کار هدایت است، کار ارشاد مردم است. من پیغمبر به تنهایی از عهده بر نمیام. خدایا برای من یک شریک، کمک، معاون بفرست. کاندیدم میکنه برادرم هارون مرد لایقی از هر جهت، خدای او را کمک من بفرست. و اشرک و فی امری، برای چی؟ اخلاص خودش رو ذکر میکنه، خدایا ما هیچ هدفی نداریم جز این که مسبح تو رو در دنیا زیاد بکنیم، خدا پرست، حق پرست در دنیا زیاد کنیم. برای این که حق پرست در دنیا زیاد بشود، این است که من این تقاضاها را از تو دارم، این کمکها را من از تو میخوام. این همینها را به صورت دیگری در باره پیغمبر اکرم قرآن ذکر میکنه، ولی به صورت امور تحقق یافته. در باره موسی به صورت خاصه موسی ذکر میکنه که البته مستجاب شد، ولی در باره پیغمبر به صورت امور تحقق یافته. معلوم میشه که خب پیغمبر هم برای همین هدف و برای همین رسالت و برای همین ایده خدا او را معید کرد به همون خواسته های موسی بن عمران. علم نشرح لک صدرت، بسم الله الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرت، پیامبر ای حبیب ما سینه تو را، سینه باز در عربی کلمه از اینه که روح وسیع، آیا روح تو را وسیع قرار ندادیم، تو را دریا دل نکردیم، به تو یه روحی ندادیم به اندازه این دنیا. علم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك، وزر یعنی بار سنگین. به گناه هم که وزر میگم، چون گناه برخلاف حسنه، حسنه بر کار خوب برای انسان حکم بال رو داره، حکم نیرو رو داره، به انسان رو پرواز میدهد، نیرو میدهد. گناه برعکس حکم بار رو داره، انسان از حرکت بار میدارد. ولی اصل معنی وزر بار. و وضعنا عنك وزرك، موسی گفت یستر لی امری، سختی من را آسان کن. اینجا میگوید که و وضعنا عنک وزرک، بار سنگین را از دوش تو برداشتی. الذی انقض ظهرک، این خیلی هست. ببینید آقا انقدر هم میخوام براتون معنی بکنم، نقض در سقف‌های سودی، اگر یه سقف چوبی ما داشته باشیم، اگر بالای اون سقف چوبی یه وقتی یه بار خیلی سنگینی مثلا اینقدر جمعیت روی هم دیگر بیان که دیگه این سقف چوبی توانایی نداشته باشه، یه وقت به اصطلاح آبیانه خودمون صدای جرفت جرفت چوب سقف رو اگر بشنویم چی میگن؟ عرب اینجا میگه عین را، یعنی این چوبهای سقف به صدا در آمد. علامت اینها اگر یه مقدار دیگه زیادتر باشه دیگه چوبها میشکنه. ای پیغمبر، این بار سنگین ستون فقرات تو را مثل این چوبها به صدا در آورده بود، چهره رو که خم کرده، چهره رو تو را خم کرده بود، پشت به تو جسته بود. وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، يقش ميدهد ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، فاذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب. از سختی هرگز نترس، سستی ها در سختی هاست و با سستی ها در میان سختی ها پدیدار می آید. با تأکید می کند مطمئنن از سختی نتر، که سستی ها همراه سختی ها. وقتی این آیه نازل شد پیغمبر اکرم چهرش از خوشحالی می درخشید، متحلل شده بود، سرخ شده بود. وعده خدا، وعده خدا، خدا گفته از سختی نتر، دوبار به من گفته از سختی نتر. که اذا فرغت فانصب، از این کارت که پاره شدی باز به یک کار پر مشقت دیگر باز خودت رو مشغول کن که تو از تأثیر مشقت ضرر ندیدی و نخواهی بود به الارت بکفرد. اینجا شیعه پس اگر اینجور اینجا رو تفسیر می کند که علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، در تفسیرش می گویند به علیین ما این بار سنگین تو را برای سبک کردی، علی را کمک برای تو فرستادی. از اینجا معلوم میشه حق داشتی این حرف درست هم هست، یعنی منطق همینجوره. چرا پیغمبر در این حدیث رو شیعه و سنی روایت کردن و متواتر این حدیث متواتر ها، یعنی صحبتی یک نفر و دو نفر سنی هم نمیتونه این کار بکنه، سنی ها بیشتر شیعه ها روایت کردن. پیغمبر درباره علی فرمود انتمنی به منزلت هارون من موسی، یعنی تو با من همون نسبت رو داری که هارون با موسی داشت، الا انه لا نبی بعدی، با این تفاوت که هارون پیغمبر بود ولی چون بعد از من پیغمبری نیست تو پیغمبر نیستی. یعنی همین جوری که موسی بن عمران خدا بهش گفت بهش داشت و دعوتش رو مستجاب کرد، خدا براش شریک فرستاد، کمک فرستاد در امر تبلیغ و در امر هدایت مردم. علی جان خدا تو را برای من یک کمک و یک معاون فرستاده است. پیغمبر درباره علی فرمود انت وزیری، وزیر کلمه وزیر هم در اصل لغت همون معنی کمک و معاون است. از قدیم که این کلمه رو میگفتن وزرا را که وزرا مینامیدن به معنی این بوده که یعنی کمک های پادشاهان هستن، اصل کلمه وزیر اینو کمک دهنده. اینه که پیغمبر اکرم درباره علی فرمود تو وزیر من هستی، معنی وزیر این است، یعنی تو کمک من هستی. همین جوری که هارون وزیر موسی بود یعنی کمک موسی بود. ببینید رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به عذری. درباره موسی به صورت خاصه ها صد درصد منطبق است با اون چه درباره پیغمبر اکرم است، ولی به صورت انجام یافته ها علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. اگر معنی فانصب را از ماده نصب نگیریم و از ماده نصب بگیریم، یعنی مقصود این باشه علی را نصب بکن به خلافت و ناظر به این مطلب هم باشد، باز مطلب صد در صد منطبق است با آیات قرآن. از همه اینها چه نتیجه میگیرم؟ از همه اینها این نتیجه رو میگیرن که در منطق قرآن کار تبلیغ، کار هدایت، کار ارشاد مردم یک کار بسیار بسیار دشواری تلقی شده. این کاری که در جامعه ما اینقدر کوچک گرفته می شود، اینقدر سبک گرفته می شود، کار به جایی رسیده که اهل علم، اهل فضل، اهل به اصطلاح سواد، هر کسی که سواد معلومات داشته باشه ننگش میکنه دیگه بیاد در منبر میگه آقا فلانی مرد عالمی روش شعنش نیست در منبر تبلیغ بکنه. تقدیر چیست؟ تقدیر جامعه است. جامعه مقام تبلیغ رو اینقدر تنزل داده و پایین آورده که هر عالمی آرش میاد، ننگش میاد، توهین برای خودش میداند، شأن تبلیغ را به عهده بگیرد. الان در جامعه ما حالا به حمد الله افرادی هستن که ذو الفضیلتین هستن، هم امام جماعت هستن، هم عرض کنم که خطیب هستن مثل آقای دکتر مفتح که اینجور هستن، ولی در جامعه ما پیش نماز شنش از مبلغ بالاتر. پیش نمازی که ما هنر نیست تو دنیا، خب وایستادن نماز بعد دیگران با آدم اقتدا بکنن که کار هنری نیست تو دنیا.
برای این جامعه ما، من چون هر دو کار رو کردم میگم، من در محراب بودم پیش نمازی کردم، در منبر بودم تبلیغ کردم، همیشه دیدم احساس کردم در محراب که هستم در نظر مردم محترمتر هستم تا وقتی که در منبر. خدا میدونه حقیقتا همین من اگر یه ماه رمضان در یه مساجد بود که یه ماه رمضان منبر میرفتم، یه ماه رمضان یه مدتی دیگه پیش نمازی میکردم، میدیدم وقتی که پیش نماز هستم در نظر مردم گندتر و بزرگتر محترمتر هستم از وقتی که حرف میزنم. این بود که تشخیص میدادم این مردم بی هنری را از هنر بیشتر ترجیح میدن. چرا باید اینجور؟ چرا باید اینجور؟ ما خود ما مردم هستیم که این مقام عظیم و منیع را آقا این پیغمبر اصلا خودش مبلغ بود، خود پیغمبر واعظ بود، خودش مبلغ بود، خودش منبر میره، حتی منبر پیغمبر که مونده، البته اینو عین اون منبر نیست، این که الان به جای منبر پیغمبر گذاشتن برای که منبر پیغمبر است. پیغمبر مرتب بالای این منبر میره. در ابتدا رسول اکرم منبری نبود و ایشان یک استواره ای بود که یعنی ستونی بود که به اون ستون تکیه می کردن و میزدادن و برای مردم موعظه می کردن. بعد دستور دادن که منبری را ساختن و می رفتن بالای منبر می شدن. علی علیه السلام این نهج البلاغه علی منبرهای حدیث دیگه چیز یکی نیست. نهج البلاغه علی سه قسمت هست: خطبه ها، نامه ها، کلمات قصار. البته نامه ها خب نامه هست، اون کلمات بسارم که جمله های کوتاه کوتاه که در مواقع مختلفشان فرمودن، ولی مجموع نامه ها و کلمات بسار یک سلس نهج البلاغه است. دو سلس نهج البلاغه خطبه های مولا و خطبه های مولا تازه این همه خطبه های مولا نیست، اینا به قول خود سید سید رضی مختار از خطبه ها، یعنی یک قسمت های انتخاب کرده سید رضی، به الله خطبه های حضرت خیلی بیش از اینها بوده. مسعودی در مروج الذهب، مسعودی 100 سال قبل سید رضی بوده، در کتاب بسیار معتبر مروج الذهب که از کتب معتبر تاریخ اسلام است، در اونجا می نویسد که الان در میان ما در حضاره میگه 400 نوشتم من در مقاله های سید نهج البلاغه خودم الان عدد یادم رفته، ظاهرا میگه الان در حدود 430 خطبه از علی در دست ما بوده. دستیات اونی که در نهج البلاغه بلیستو خورده ایم، تا دهی بلیستو خوردم سیده انتخاب کرده یه قسمتاش نیاورده هست، بنابرای خطبه های علی چهار برابر شاید این نهج البلاغه زیدی بودن. نهج البلاغه چی ها؟ منبرهای علی منبر رفته، منبراش ضبط کردن برای ما مونده شده نهج البلاغه. این عظمت و اهمیت مقام تبلیغ در اسلام و کوچکی آن در میان ما و حقارت آن در میان ما، خب نتیجه اینه که دیگه پیام اسلام نمیرسه، دیگه نمیتونه برسه، خودمون خرابش کردیم مطلب را. وقتی که به این وضع اجتماعیش به این شکل در آمد که هر عالمی برای این که حیثیتش محفوظ بماند، حالا نمیدارم اون عضو درسته یا درسته، من کار ندارم، بالاخره جریان اجتماعی کار خودش میکنه، هر کسی برای این که مقامش محفوظ بماند پرهیز داشته باشه یک عالم از خطاب خوندن، از تبلیغ کردن، از هدایت، از ارشاد، بعد کار تبلیغ و هدایت و ارشاد به دست افرادی بیفته که هیچ صلاحیتی ندارن و کارشون از جودی و جوهری شروع شده است، اون وقت میتوان انتظار داشت که اسلام، پیام اسلام، پیام خدا، پیام پیغمبر، پیام علی، این مکتب عظیم و وسیع دارای جنبه های مختلف دینی و دنیایی این به مردم درست و شرفات و در سالم به مردم درستن. چه انتظار غلطی، چه انتظار غلطی. زینب مقام شامخ است که بروز کرد در مقام تبلیغ بود. ببینید شما چه ماهرانه تبلیغ کردن. یه دو سه تا نکته که تا به اینها انسان توجه نداشته باشد به ارزش تبلیغ اهل بیت و در واقع به ارزش سفر تبلیغاتی شد. همینجوری که دیشب عرض کردم ابا عبدالله کارش حساب شده بود، یعنی این سفر رو درست کرد، این سفر رو ساخت، به دست دشمن این سفر رو به وجود آورد. دشمن به خیال خودش اسیر هم میکند، اما حقیقت خودش میدونه که مبلغ داره میفرسته، حقیقت خودش میدونه که مبلغ داره میفرسته. دشمن چه کار کرده بود؟ حالا یکی از نکاتش رو عرض میکنم. همیشه در جامعه بشری هر زور، هر قدرتی جابره‌ای، هر اندازه زور داشته باشد، بالاخره نیاز به یک پشتوانه فکری و فلسفی و عقیدتی دارد. حالا یا به صورت مثلا یک عقیده مذهبی، به صورت یک دین، حالا بخواد دین بت‌پرستی باشه، غیر بت‌پرستی باشه، هر چی بخواد باشه، یعنی یک نظام اعتقادی لازم دارد که این نظام اعتقادی تکیه‌گاه اون نظام اقتصادی و سیاسی و وضع موجود خودش باشه. چون بشر بالاخره نیازی به فکر داره. اگر جامعه درست بر ضد اون نظام موجود فکر بکند، محال اون نظام موجود باقی بمونه. اینه که هر نظام موجودی خودش را نیازمند به یک نظام فکری و اعتقادی به عنوان تکیه‌گاه و پشتوانه میداند. میخواد حالا اون یه فرد به صورت یه فلسفه باشه، یک اسم مثلا باشه، به صورت مذهب باشه، به هر صورتی میخواد باشه، باید باشه. دستگاه یزید نمیتوانه بدون یک پشتوانه اعتقادی، یا لااقل بدون اون که اعتقادات موجود مردم رو توجیه کرده باشد، بتوانه کارش انجام بده. خیالتون اینا اینقدر احمق بودن که فقط گفتن تکیمون سرنیزه است و سرنیزه گور پدر مردم و افکار مردم. نه، در این حال در مقام اغواء افکار مردم بودن و در مقام القاء یک سلسله افکار و اندیشه ها بودن که فکر مردم قانع بشود که وضع موجود بهترین وضع است، باید همین جور باشد. و البته در میان یک مردم مذهبی باید اون فکر رنگ مذهبی و صورت مذهبی داشته باشد. آقایون چرا از شریح قاضی استنداد می کنند؟ برای اقناع ذهن مردم هست، برای که رنگ اسلامی بهش بدن. و دادن تا در کربلا، تا قضایا، تا عصر عاشورا. این برنامه شون موفق بود. امام باقر میفرماید این مطلب را، امام باقر میفرماید 30,000 نفر در کربلا جمع شده بودند و برای کشتن تو سر پیغمبر و کلون یتقربون الالله به دمه، همه شون به قصد قربت آمده بودند، شمشیر به حسین ابن علی میزدن برای اینکه به بهشت برن. آقایون پس افکار مردم را، افکار توده مردم را، البته رؤسا به حساب تعمیری که اون فرز دختر اونا جوانشون پر شده بود از رشده، ولی اون توده مردم که یه حرفا سرشون نمیشد، توده مردم را فکرشون اقوامی کردن. به این خودش نقش اساسی داشت. ما در برنامه های ابن زیاد به خصوص یزید در اثر شرابخاری و در اثر اینکه کلش داغ میشد، این افسرش پاره میشد، باطنش بروز میداد. مستی و راستی در این جور جا مست بود و هر راستی میگو، هر راستی بود میگو، هیچی چه قبول ندارم. این مسیر رو تراش میکرد و الا خود اونم از همین برنامه استفاده میکرد. ابن زیاد بعد از شهادت ابا عبدالله وقتی که مردم را در مسجد بزرگ کوفه جمع کرد برای اون که به اطلاع مردم برساند، اون چنون قیافه مذهبی و مقدسی گرفت: الحمدلله الذی نصر امیر المؤمنین و حزبه و خذل ارسلم که چی و چی و خذل حسین ابن علی الکذاب ابن الکذاب. خدا را شکر میکنیم که حقیقت را پیروز کرد. خدا را شکر میکنیم که یه دروغگو و پسر دروغگو که پیدا شده بودن و میخواستن مردم را بفریبن، خدا میشکر کرد. از مردم الهی شکر میخواست. باشد صداها الهی شکر هم گفتن. اگر یه کور بیدار دل نبود در اون مجلس، خوب فرید داده بود. مردی به نام جناب عبدالله ابن عفیف عزدی، خدایش رحمت کند، که گاهی وقتا یه افرادی در یه مقامهایی در یه موقعیتهایی جنبازی می کنن، یک دنیا ارزش داره. این مرد دو چشم نابینا بود، یه چشمشو در جمل در رکاب علی علیه السلام از دست داده بود، چشم دیگرشو در سفین در رکاب علی از دست داده بود، اعما بود. چون اعما بود دیگه نه کار به اصطلاح ازش ساخته نبود، قرآن در جاران دیگه شرکت نمی کرد و این غالبا به عبادت می پرداخت و اون روز هم در مسجد کوفه بود. این مرد وقتی این جمله رو شنید از جا حرکت کرد، گفت که کذاب توی و پدر تو، و شروع کرد به نطق کردن و خطابه انشاء کردن به طوری که همون جا ریختم و بعدم کشتنش از بین بردن. ولی این پردر به نصر دارید. ابن زیاد واقعا به همون به دو معنا حرام زادن، یعنی یک مرد مکار شیطان. غالبا در جوامع مذهبی اینجوری که مردم افکار مذهبی دارن، وقتی که میخوان این دستگاه های جبار خودشون رو توجیه کنن، جبرگرا میشوند. یعنی همه چیز را مستند به خدا. خب آقا کار خدا بود که اینجور شد، اگر مصلحت نبود که اینجور نمیشد، خدا خودش نمیذاشت اینجور بشود. این منطقه که اون چه هست همان است که باید باشد و اون چه که نباید باشد همان است که نیست. این خودی که منطقه است، منطقه جبرگرایی. اون چه هست همان است که باید باشد و اون چه نیست همان است که نباید باشد. این عین منطقه ابن زیاد وقتی که مواجه می شود با زینب سلام الله علیها، با فورا مسئله خدا را تعریف می کند و به این حرف ها که الحمدلله الذی قتلکم و فضحکم و اکذب احدوثتکم. این جمله خیلی معنا داره. خدا را شکر که خدا بود شما را کشت. این خداخواهی بود، خداخواهی بود. اگر فتنه ای درست کرده بودید برای مسلمین، اگر فتنه ای برای مسلمین درست کرده بود، خداخواهی بود، خدا بود. شکر خدا را که شما را کشت، شکر خدا را که شما را رسوا کرد. ببینید رسوایی در منطق او چیست؟ یعنی هر کسی که به حسب ظاهر در به اصطلاح در جبهه نظامی شکست بخوره، خب او دیگه رسوا شد دیگه، تموم شد قضیه. اگر او به حق می بود که غالب می شد در جبهه نظامی، غالب می شد. و اکذب احدوثتکم، یعنی مغلوب شدن شما دلیل بر اینه که حرفتون دروغ. مغلوب شدن شما دلیل بر این است که حرف شما دروغ. زینب چی گفت؟ زینب گفت الحمدلله الذی اکرمنا بنبیه، خدا را شکر که ما را گرامی داشت که پیغمبر را از میان ما از ما قرار داد و ما از خاندان پیغمبر هستیم. انما یفتده الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا و الحمد لله. اون کسی که در جبهه نظامی شکست میخوره رسوا نشده، معیار رسوایی چیزی دیگه است. معیار رسوایی حقیقت جویی و حقیقت طلبی اون که در راه خدا شهید میشه و رسوا نشد، رسوا اون کس است که ظلم میکنه و ستم میکنه، رسوا اون کس است که از راه حق منحرف میشه. ملاک رسوایی و غیر رسوایی این نیست که تداریم. دروغ این نیست که اگر کسی کشته شد پس حرفش دروغ بوده است. معیار دروغ و راست بودن خود انسان، ایده انسان، حرف انسان، عمل انسان است. حسین من کشتم بشود راست گفته، زندم بماند راست گفته. تو کشتم بشه دروغ گوه است، زندم بماند دروغ گوه.
تبیان.net، گنجینه صوتی.